به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. با برنامه هفتانه در خدمت شما هستیم. در برنامه هفتانه به معرفی آثار هنری می‌پردازیم و به اتفاق کارشناس امروز برنامه‌مون، سرکار خانم مهرنوش علی مددی، کارشناس هنرهای تجسمی، از هنرهای تجسمی برای شما خواهیم گفت. خانم علی مددی سلام، به برنامه هفتانه خوش آمدید.
سلام خانم اسحاق‌تبار عزیز، امیدوارم که حالتون هم خوب باشه دیگه.
متشکرم، سپاس فراوان.
ممنون.
خانم علی مددی، به واسطه اتفاق ناخوشایندی که بر اثر گسترش جهانی ویروس کرونا رخ داده، در واقع در کنارش یه واقعه دیگه هم رخ داده که شاید واقعه خوشایندتری باشه و اون به خاطر سپری کردن اوقات فراغت بخش اعظمی از مردم جهان بوده که شاید تا به حال خیلی برای پر کردن اوقات فراغتشون به هنر پناه نمی آوردن، ولی در این روز روزگار برای گذران اوقات فراغتشون در کنار همه کارهایی که در گذشته می کردن، بیش از پیش به هنر روی آوردن و تمایل پیدا کردن و به نوعی می شه گفت که هنر بیشتر در دسترس مردم قرار گرفت و شاید همین باعث شده که مردم بیشتر تمایل پیدا کنن. به هر حال این اتفاق خوبی بوده که در این دوره از روزگار ما به وقوع پیوسته و هنرهای تجسمی هم برای اینکه به هر حال در دسترس مردم باشه و صرفاً در ساختمانی که دیگه کسی نمیتونه بهش ورود پیدا بکنه نباشه، به صورت برخط و یا آنلاین آمده تا در خانه های مردم باشه و تصویر خودش رو ارائه بده. توضیحات شما رو میشنویم. امروز قرار هست چه چیزی رو معرفی بکنیم به شنوندگانمون؟ بفرمایید.
بله، درست میفرمایید خانم اسحاق‌تبار. واقعا به واسطه این بحرانی که در حال حاضر درگیرش هستیم و جهان شمول هست، متوجه شدیم که بسیاری از افراد حتی در حوزه های غیر تخصصی هم از طریق شبکه های مجازی خیلی پیگیر شاخه‌های مختلف هنری هستند و گاهی اوقات حتی براشون جالب توجهه و پیوستن به این که در واقع بخوان بیشتر بدونن راجع به بسیاری از آثار هنری، چه در حوزه تجسمی چه در حوزه‌های دیگه. به عنوان مثال حتی اگر بخوام توضیح بدم خدمتتون، موزه‌ای هم در آمریکا از طریق سایتش خواسته که از مردم به وسیله ابزار و یک سری وسایل دم دستی که در منزلشون هست، یک سری تصاویر تاریخ هنری رو بازنمایی بکنن و این خیلی جالب توجه شده و خب افراد اومدن و نقاشی هایی که شاید بالغ بر مثلا 700-800 سال از عمرشون میگذره و در تاریخ هنر بسیار مطرح هستن و هنرمندان در واقع معروفی اون نقاشی ها رو خلق کردن، مردم در این زمان به عنوان یک جور سرگرمی شاید، ولی با توجه به جزئیات در اون نقاشی آثار رو به نوعی بازنمایی کردن که خب این خودش گواه این هستش که واقعا توجه افراد در همه جای جهان به این مسئله بیشتر شده. خب در رابطه با تجسمی و نقاشی باید بگیم که چون به نسبت به هر حال هنرهای دیگه‌ای مثل سینما و یا موسیقی مخاطب محدودتر و خاص‌تری رو در بر می‌گیره، این خودش به یک معنا اتفاق خوشایندی بوده که به هر حال آدم‌ها بتونن از همین طریق با بسیاری از آثار معروف نقاشی جهان آشنا بشن.
بله، بسیار عالی. خب قبل از اینکه به سراغ مهمان برنامه‌مون بریم، سرکار خانم علی مددی، من لازم هست یه نکته‌ای رو برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون توضیح بدم و اون هم این هست که با توجه به اینکه ما در این برنامه راجع به هنرهای تجسمی صحبت می‌کنیم، قرار بر این هست که آنچه رو که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، چنانچه از طریق رادیو نما ما رو دریافت می‌کنید، می‌تونید تصاویرش رو در رادیو نما ببینید و یا اگر به وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ مراجعه بکنید، تصاویر آنچه که امروز در حوزه هنرهای تجسمی راجع بهش صحبت می‌کنیم رو از طریق سایت هم می‌تونید دریافت بکنید تا یک تصویر ذهنی هم از مباحث ما داشته باشید. شما شنونده ی برنامه هفتانه هستید و حالا همراه میشیم با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای محمد حسن حامدی، پژوهشگر، نویسنده. جناب آقای حامدی سلام، به برنامه هفتانه ی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
با سلام خدمت شما عزیزان و مخاطبین خوب برنامه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
بی‌نهایت سپاسگزاریم جناب آقای محمد حسن حامدی. سرکار خانم مهرنوش علی مددی کارشناس برنامه ما اینجا در استودیو حاضر هستن. خانم علی مددی، گفتگوی شما رو با مهمان عزیزمون میشنویم، بفرمایید.
آقای حامدی سلام.
سلام خانم علی مددی، در خدمت شما.
متشکرم جناب حامدی. من البته باید اول از همه خانم اسحاق تبار به شما و شنوندگان عزیزمون یک نکته ای رو تاکید داشته باشم روش. ما امروز خب قرار راجع به کمال الملک، در واقع نقاش شناخته شده ایرانی و اثر معروف ایشون به نام تالار آینه صحبت بکنیم و جناب آقای حامدی مؤسس موزه مکتب کمال الملک هستند که سال 92 در باغ نگارستان در محل سابق مدرسه کمال الملک همون صنایع مستظرف تأسیس شد و خب خیلی خوشحال میشیم که خودشون هم توضیحی به هر حال در این رابطه به ما بدن و اینکه در رابطه با این نقاشی معروف صحبت بکنیم. جناب حامدی، اساساً چرا تالار آینه اثر کمال الملک اثر معروفی هست؟
ببینید، حسب اینکه این تابلو یک تابلوی فاخری هست و خود استاد کمال الملک هم به نظرم شاخص‌ترین هنرمند و شناخته شده ترین هنرمند ایرانی هست، در یک مقطع خاصی که در واقع کمال الملک این اقبال رو داشت که به نوعی یک اسطوره‌ای در هنر ایران قلمداد بشه و حسب افسانه‌هایی که پیرامون ایشون شکل گرفته بود، به طبع این تابلو هم که یک اثر خاصی از ایشون هست و در واقع در مدت زیادی صرف ترسیم اون شد و نهایتاً هم مورد اقبال واقع شد، این اثر در هنر ایران شاخص شد و به گمانم شناخته شده ترین اثر نقاشی ایران باشه.
در رابطه با ویژگی های این نقاشی بفرمایید جناب حامدی که اساساً در واقع چه ابعادی رو در بر میگیره و همین مدت زمانی رو که بهش اشاره کردید، فکر میکنم چیزی نزدیک به 5 سال زمان میبره که کمال الملک این تابلو رو تموم بکنه، درسته؟
بله، این تابلو سال 1313 قمری که میشه 1274 شمسی اتمام میرسه که چند ماه قبل از قتل ناصرالدین شاه این اثر به سفارش دهندش که ناصرالدین شاه باشه تحویل میشه و مورد ستایش واقع میشه. این اثر قطعش هم 99 سانتیمتر در 119 سانتیمتر هست و مجنون در تالار سلام در کاخ گلستان که در مجاورت خود محل تالار آینه باشه نگهداری میشه و
درسته.
اصولا تالار آینه در مجموعه کاخ گلستان شهرتش رو از این تابلو میگیره و این نکته‌ای هست که وقتی میخوایم در کاخ گلستان عمارت ها رو بازدید کنیم، اشاره‌ای هم به توسط اون راهنما میشه که این تالار شهرتش رو به سبب نقاشی استاد کمال الملک داره. البته خود عمارت تالار آینه هم یک عمارت فاخر و خاصی هست و در اون مجموعه تالارهای کاخ گلستان یک در واقع شاخصه هست به لحاظ معماری خاصش، به لحاظ آینه کاری و موارد دیگه. یعنی غیر از استاد کمال الملک کسایی دیگه هم روی این تالار کار کردن،
درسته.
اما آنچه که این تالار رو معروف میکنه اون اثر استاد کمال الملک هست. از جمله هنرمندانی که در این تالار اثری از خود به جا گذاشتن، ابوالفضل ساووجی، هنرمند نستعلیق نویس بزرگ دوران قاجار هست که دور تا دور سقف این عمارت رو خوشنویسی کرده ولی در این حال باز تمام شهرت این تالار اون تابلوی هست که استاد کمال‌الملک این رو ترسیم کرد. این اثر همچنان که گفتی بله 5 سال از وقت استاد کمال‌الملک رو گرفت و دورانی بود که خود استاد کمال‌الملک به دوران پربار زندگی خودش اشاره میکنه و دقتی هم که در کارش لحاظ میکنه به این واسطه بوده. به خود ناصرالدین شاه نقاش بود و شاعر بود و حسب سفرهایی که به فرنگ داشت تونسته بود تعداد زیادی از آثار نقاشی اروپایی رو خریداری کنه و با نقاشی اروپایی کاملا آشنایی داشت. از استاد کمال‌الملک سعی کرد کاری رو عرضه کنه که دیگه در خوره در واقع شاه باشه و دیگه حرف و حدیث یا عیب و ایرادی نتونن بر اون فرض کنن. همین دلیل این اثر یک اثر شاخص هست. و البته نکته جالب قضیه این هست که خود استاد کمال‌الملک در میان آثار شاخصش معمولا امتیازی که به تالار آینه میده مثلا رده های 4 و 5 هست و مهمترین اثر خودش رو اون حوزخانه صاحب قرانیه و یک اثر دیگری هست به نام خانه دهاتی و یک پورتره از خودش که اینها رو شاخص میدونه و اذعان میکنه که تالار آینه با اینکه اثر خاص من هست اما نتیجه ممارست من در ذوق صنعتی هست، یعنی در صناعتی که در این کار به کار برده و بعد باز اذعان میکنه نتیجه ذوق فطری من نیست اما حسب صناعت و دقتی که در این کار لحاظ کرده یک اثر فوق‌العاده است و به همین دلیل هم ماندگار شده.
درسته. جناب حامدی، در بسیاری از تحلیل هایی که از تالار آینه توسط صاحب نظران گفته شده و نوشته شده اشاره به این دارن که به نوعی تالار آینه به صورت ناخودآگاه توسط کمال‌الملک یک جور تفکر مدرن رو داره در اثر هنری نمایان میکنه. شما چقدر اساساً با این نظر همسو هستید؟ چون به هر حال این نقاشی تا پیش از سفر استاد کمال‌الملک به اروپا و آشنا شدن ایشون با بسیاری از نقاشان و آثار برجسته اروپایی اتفاق افتاده.
ببینید این نقاشی حسب زمان و دقتی که برش لحاظ شده بعدها مورد نقد بسیار از منتقدین هم قرار گرفت. چرا؟ چون بر این تصور بودن که همزمان با خلق این تابلو دوربین عکاسی هم اختراع شده بود. سالها البته از زمان اختراع دوربین گذشته بود و به دربار قاجار هم راه پیدا کرده بود و خود ناصرالدین شاه یکی از عکاسان متبحر به اصطلاح زمان خودش بوده و یکی از پیشگامان عکاسی ایران محسوب میشه ناصرالدین شاه. اما در این حال این تصور رو برای منتقدین فراهم کرده بود که شاید به جایی که 5 سال وقتی صرف یک اثر بشه در یک لحظه و یک روز مثلا یک عکسی رو از این میتونستن بگیرن و چرا انقدر وقت صرف شد، که این اصولا نقد هایی هست که یه مقدار اون کسانی که از پیشگامان هنر نوگرای ایران بودن برای کنار زدن اندیشه ها یا غلبه مکتب کمال‌الملک بر هنر نقاشی مترصد این بودن که در واقع بهانه هایی رو یا مثلا ایراد هایی رو به اون مکتب بگیرن و اون رو در واقع یک جور از صحنه خارج کنن، در حالی که همه میدونن که یک تابلوی نقاشی همین الان هم به همین نوع هست که خیلی ها میتونن عکاسی کنن ولی از یک ترجیح میدن تصویری رو نقاشی کنن و یک کاری که توسط یک دستگاه انجام میشه مثلا یک جعبه خاتمی که میشه با دستگاه در واقع ساختش، اگر به دست یک استاد ساخته بشه خب طبیعتاً اون اثر حائز اهمیت هست. اما در کنار این نباید فراموش کنیم که در زمان ناصرالدین شاه بسیاری از در واقع اقلام مدرنیته وارد ایران شده بود و نقاشی هم نمیتونست از این مسئله فارغ باشه. ما در علوم پزشکی در واقع داشتیم از دانش غربی ها استفاده میکردیم، در معماری همچنین و در اقلام متنوع دیگه، و این در واقع یک نقد بیهودهی بود که به کمال الملک در واقع وارد میشد. البته کمال الملک هم اگر نگاه کنیم در سیر تاریخی هنر نقاشی هست که نمود مراجعه به فرهنگ غرب در اون دیده میشه. چرا؟ چون یک کسی هست که در اوج و کمال خودش تونست اون اندیشه غربی رو به منصه ظهور برسونه.
خب خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمد حسن حامدی و همینطور از شما سرکار خانم مهرنوش علی مددی. فرصتی بگیریم قدری موسیقی بشنویم و بعد در ادامه با برنامه هفتانه در خدمتتون خواهیم بود. ادامه ی برنامه ی هفتانه از شبکه ی رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به همراه مهرنوش علی مددی، کارشناس هنرهای تجسمی، و مهمان برنامه‌مون جناب آقای محمد حسن حامدی، پژوهشگر، نویسنده، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله تندیس، درباره کمال الملک و اثر معروفش تالار آینه صحبت می‌کنیم. خانم علی مددی، همراه شما هستیم و ادامه گفتگوی شما رو با مهمانمون می‌شنویم.
بله، ممنون از شما تا این لحظه بابت توضیحات خوبی که ارائه کردید در این رابطه. نکته‌ای که برای من خیلی جالب توجهه و باز هم در بسیاری از تحلیل‌هایی که در رابطه با نقاشی تالار آینه ارائه شده اشاره میشه بهش، این که چرا در واقع کمال الملک شکوه تالار آینه رو به نسبت اون چیزی که در واقعیت وجود داره در این نقاشی سعی میکنه نشون بده و حضور ناصرالدین شاه در میانه تصویر به هر ترتیب اندازه‌ای کوچکتر از اون بنایی هستش که ما شاهدش هستیم. این رو شما در واقع به واسطه اون پژوهش و تعمقی که در طی سالیان روی آثار استاد کمال الملک دارید، دوست دارم که بیشتر راجبش توضیح بدید.
ببینید، بخشی از این شکوه و جلال پادشاهی رو در اون عمارت و در محلی که در واقع ناصرالدین شاه مستقر شده رو میشه دید. البته تابلو از اساس بنا بر این داره که خلوتی از یک خلوت متفکرانه از ناصرالدین شاه رو به تصویر بکشه. در این تصویر شما اگر دقت کرده باشید، ناصرالدین شاه روی یک صندلی نشسته، با لباس رسمی نشسته و اون شمشیر مرصع خودش رو هم روی زانو گذاشته، در حالی که در پس زمینه تخت طاووس رو میبینیم که به طور معمول پادشاهان روی اون مینشستن، حکم میکردن، و اگر نقاشی بنا بود تصویری از شاه بکشه، این تصویر رو از روی تخت میکشید. ولی همچنان که در کتاب تحولات تصویری ایران کار آقای سیامک دلزنده بسیار خوب این قضیه بررسی شده، این صندلی که ناصرالدین شاه خودش یکی از نمادهای مدرنیته هست و احتمالاً در یکی از سفرهاش به فرنگ این رو خریداری کرده به ایران آورده، ترجیحش بر این بوده که روی صندلی بنشینه و نه روی تخت طاووس. و اینها یک تحلیل های بسیار پیچیده ای رو فراهم میکنه که مبتنی هست بر اندیشه های جدیدی که اون زمان داشت وارد ایران میشد و ناصرالدین شاه هم به عنوان کسی که چندین سفر به فرنگ رفته بود و با حال هوای اونجا کم و بیش آشنایی داشت، سعی میکرد که یک جور خودش رو و اون استانداردهای اروپایی منطبق کنه، و این خودش نمادی هست از حضور مدرنیته در ایران.
درسته. جناب حامدی، از اونجایی که شما سالهاست مشغول به پژوهش درباره زندگی استاد کمال‌الملک و آثار نقاشی ایشون هستید، دوست دارم که در رابطه با موضوع نقاشی تالار آینه و زمانی که استاد کمال‌الملک صرف کشیدن این اثر کرده، اگر روایتی وجود داره و قصه‌ای وجود داره که میتونه جالب توجه برای شنوندگان ما باشه، اشاره بفرمایید.
ببینید، تالار آینه حسب به اصطلاح متول شدن زمان به تصویر کشیدنش در واقع مقارن میشه با یک حادثه‌ای که همواره استاد کمال‌الملک رو اذیت میکرد و اون هم به سرقت بخشی از جواهرات تخت طاووس هست. در واقع کمال‌الملک زمانی که مشغول تصویر کردن این تالار بود، خودش میگه گاهی اوقات من چنان در کار فرو می‌رفتم که متوجه میشدم بعد از مثلا نیم ساعت که مثلا ناصرالدین شاه پشت سرم ایستاده و داره دستهای من توجه میکنه و من ادب میکردم، میستادم، اما ناصرالدین شاه دست رو رو شانه‌های من میذاشت، میگفت که نه، مشغول باش و من همچنان دارم تماشا میکنم. و گاهی اوقات اصلا متوجه حضور ناصرالدین شاه نمیشده. در همین روحیه یک زمان تمام درهای کاخ رو قفل میکنن و کمال‌الملک متوجه میشه که یک حادثه‌ای در اون مکان رخ داده و سریع استاد رو هم متوجه این قضیه میکنن و میفهمن که بخشی از جواهرات اون تخت طاووس به سرقت رفته. استاد کمال‌الملک هم حسب این که کلیددار اونجا بوده، به مدت 5 سال اصولا کارگاه استاد کمال‌الملک تالار آینه بوده، صبح‌ها کلید در جیب خودش بوده، در رو باز میکرده و اونجا مشغول کار میشده تا ظهر و ظهر یک دو ساعتی پس نهار میشده و باز برمیگشته تا غروب کار میکرده. در این خلوتی که استاد داشته، یک زمان یک جوان حدود 18-19 ساله‌ای که از غلام بچه ها و از بچه های باغبان های کاخ گلستان بوده، وارد تالار آینه میشه، در جایی مخفی میشه و به هر حال مشغول سرقت از جواهرات تخت طاووس میشه. بخش از جواهرات رو که حدود 4000 تومنه اون زمان قیمت داشته رو به سرقت میبره و چون استاد کمال‌الملک کلیددار اونجا بوده و فقط ایشون اونجا تردد میکرده و گاهی اوقات هم ناصرالدین شاه سر زده وارد میشده به اونجا، مهمترین مظنون این ماجرا استاد کمال‌الملک بوده که کامران میرزا حاکم تهران که مأمور میشه از طرف ناصرالدین شاه این قضیه رو پیگیری کنه و سارق رو پیدا کنه، فشار روحی زیادی به استاد کمال‌الملک وارد میشه. یعنی در واقع در این استنتاقی که از همه افراد اون کاخ میکنن، روی کمال‌الملک زن بیشتری بوده و البته ناصرالدین شاه بارها به کمال‌الملک میگه شما نگران نباشید، ما به زودی سارق رو پیدا میکنیم. و بعد یکی از سرایدارها میگه که من دیدم که در زمانی پسر باغبانی وارد تالار آینه شد و بعد اون جوان رو میگیرن و بازجویی میکنن، متوجه میشن که بعد سارق اون هست و قطعات جواهر رو هم در گوشه‌ای از باغ پنهان کرده، قطعات رو تحویل میده و ناصرالدین شاه اون موقع قول میده که اگر سارق پیدا شد حکم سنگینی بر اون اجرا نکنه. اما زمانی که سارق دستگیر میشه، دستور به این میده که سر اون رو از بدنش جدا کنن و این حادثه بسیار برای استاد کمال‌الملک تلخ و سنگین میشه، خاصه اینکه قبل از اون هم پدر و مادر این پسر دست به دامان استاد میشن که شما یک بساطتی بکنه که ناصرالدین شاه این کار رو نکنه. اما ناصرالدین شاه در واقع با یک بساطتی دستور به قتل این میده. این یکی از تلخ‌ترین حوادثی بوده که استاد کمال‌الملک هر زمانی که صحبتی از تالار آینه شده یک اشاره‌ای به این ماجرا هم میکرد و به تلخی اذیت میکرد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمد حسن حامدی، پژوهشگر، نویسنده، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله تندیس که درباره استاد کمال الملک و معرفی تالار آینه با ما همراه بودید در برنامه هفتانه. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خواهش میکنم. انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید.
سپاس فراوان. سرکار خانم علی مددی، از شما هم بی نهایت سپاسگزاریم به خاطر معرفی یکی از آثار فاخر هنری ایران زمین به شنوندگان محترم هفتانه.
منم از شما تشکر میکنم خانم اسحاق تبار، امیدوارم که همواره سلامت باشید.
متشکرم. به پایان برنامه هفتانه رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. خب در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، در جستجوی سیمرغ.
در جستجوی سیمار.